سلام، ساعت 9 صبح وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. حکومت طالبان گزارش های را رد کرده که فرد حمله کننده بر سربازان پاکستانی در گذرگاه اسپین بولدک چمن به پاکستان سپرده شده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شام دیروز در پیام به رادیو آزادی گفت سپردن کسی به اتهام رویداد تیراندازی نادرست است. پیش از این در برخی گزارش ها گفته شده بود که فرد متهم به تیراندازی به پاکستان سپرده شده. در این رویداد که یک شنبه هفته گذشته رخ داد، یک سرباز پاکستانی کشته شد و دو تن دیگر زخم برداشتند. به دنبال رویداد پاکستان گذرگاه چمن اسپین بولدک را بست. به گفته مقام های طالبان در قندهار انتظار می رود که این عبورگاه مرزی امروز دوباره باز شود. نماینده ایران برای افغانستان خواستار ایجاد یک کمیسیون مشترک بین دو کشور برای مبارزه با تروریسم شده است. خبرگزاری تسنیم ایران گزارش می‌دهد که حسن کاظمی قومی پس از اشتراک در نشست فرمت مسکو دیروز در تهران گفت که ایران و افغانستان به ایجاد کمیسیون مشترک به هدف مبادله اطلاعات برای مبارزه با تروریسم نیاز دارند. او همچنان از همسایه های افغانستان خواسته تا چارچوبی را برای آموزش دهی به نیروهای امنیتی طالبان فراهم کردن تجهیزات و مبادله اطلاعات مهم ایجاد کنند. هیچ کشور به شمول ایران تا کنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. تهران اما تعاملات با مقامهای طالبان در 15 ماه گذشته داشته است. شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در دیدار با معاون شرکت چینایی MCC درباره آغاز کار پروژه مس‌عینک گفتگو کرده است. این وزارت در اعلامیه میگوید که در دیدار روز یکشنبه در مورد بخش‌های مختلف پروژه مس‌عینک، انتقال آثار باستانی و راه‌های حل موانع فعلی نیز گفتگو شده است. در ادامه آمده که معاون شرکت MCC وعده سپرد که کار عملی پروژه پس از تکمیل شدن روند انتقال آثار باستانی از منطقه عینک لوگر آغاز خواهد شد. رایدهی در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در قزاقستان شام گذشته پایان یافت و به نظر می رسد قاسم جمار توقایف رئیس جمهور فعلی برنده شود. بر اساس نظرسنجی انستیتوت جامعه باز، توقایف بیش از 82% آرا را به دست آورده است. انتظار می رود که نتایج ابتدایی امروز اعلام شود. کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان گفته است که میزان مشارکت مردم در انتخابات حدود 70% بود. علاوه بر توقایف 5 تن دیگر به شمول 2 زن در انتخابات نامزد بودند. قزاقستان پس از نارامی و اعتراض‌های گسترده آغاز امسال انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری را برگزار کرد. در ماه جنوری تظاهرات در اعتراض به افزایش نرخ‌ها و فساد برگزار شد که با سرکوب اعتراض کنندگان به همراه بود. به اساس گزارش بیش از 200 تن در جریان اعتراض‌ها کشته و نزدیک 10,000 تن دیگر بازداشت شدند. و در رقابت‌های جام جهانی فوتبال در قطر امروز 3 بازی برگزار خواهد شد. در بازی نخست تیم انگلستان در برابر ایران ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان به میدان خواهد رفت. بازی دوم ساعت 8:30 شب میان هالند و سنگال و بازی سوم میان آمریکا و ویلز ساعت 11:30 شب آغاز خواهد شد. در بازی دیشب و با آغاز جام جهانی فوتبال کشور میزبان قطر در برابر اکوادور با نتیجه 2-0 شکست خورد. در جام جهانی امسال 32 تیم در 8 گروه بازی میکنند و این رقابت ها تا 18 دسامبر ادامه خواهد یافت. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه، یک مقام ارشد دفتر ملل متحد در افغانستان به تاجیکستان رفته و سپس از ازبکستان دیدن خواهد کرد.
یونما خبر داده که آقای پودزل در جریان سفرش این هفته با مقام های حکومت های هر دو کشور در مورد تقویت همکاری های منطقه‌ای با افغانستان گفتگو می کند.
در حالی که زنان در افغانستان با محدودیت های فزاینده روبروستند، شماری از زنان در هرات یک بازار زنانه را فعال کردند.
کوشش میکنم که حتما این رفت کنم، چون ما همیشه زندگی ما زنای افغان همیشه به مبارزه تیر شده.
و امروز در رقابت های جام جهانی فوتبال،
تیم انگلستان در برابر ایران ساعت 5:30 با وقت افغانستان به میدان خواهد رفت. بازی دوم ساعت 8:30 شب میان هالند و سینگال آغاز خواهد شد و بازی سوم میان امریکا و ویلز ساعت 11:30 شب.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. مقام های پاکستانی تعهد سپردند که گذرگاه چمن سپین بولدک را امروز به گونه مشروط باز میکنند. پاکستان این عبورگاه مرزی را یک شنبه هفته گذشته بعد از تیراندازی در آنجا بسته کرد. به گفته پاکستان در این رویداد یک سربازش کشته شد. در همین حال گزارش ها می رسانند که نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی در مسیر دندپتان پکتیا و کرم ایجنسی درگیر شدند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
یک مقام پاکستانی از گشایش گذرگاه چمن سپین بولدک برای مردم و موترهای باربری در جریان امروز خبر می دهد. عبدالحمید زهری، معاون کمیشنری چمن در پاکستان، این تعهد را دیروز پس از دیدار با مقامهای طالبان اعلام کرد. او افزوده که طالبان وعده دادند تا حمله کننده بر سربازان پاکستانی را بازداشت و مجازات کنند.
افغان حکام نه این ملاقاتون که دوران
مقام های افغان در جریان گفتگوها از وقوع این رویداد ابراز تأثیر عمیق کردند و وعده سپردند که متهم را به زودترین فرصت ممکن بازداشت و مجازات می کنند. در گفتگو توافق شد تا دروازه دوستی گذرگاه چمن سپین بولدک از دوشنبه بروی مردم و تاجران بازگشایی شود.
بیش از یک هفته شد که مرزهای چمن سپین بولدک از سوی پاکستان بسته شده. به گفته مقام های پاکستانی، یک حمله کننده از افغانستان در تیراندازی یک سرباز آن کشور را کشت و دو تن دیگرشان را زخمی کرد. پیش از این مقام های پاکستانی گفته بودند که را تا هنگام سپردن حمله کننده به آنها بسته خواهد ماند. ملا عبدالشکور حقانی، سرپرست ریاست خارجه طالبان در قندهار، هم تایید کرده که پاکستانی ها وعده برای بازگشایی مرز دادند.
در مورد دروازه وعده دادند، اگر به تعهدشان عمل کنند، توافق شده که دروازه از دوشنبه 21 نوامبر به صورت مکمل بازگشایی شود. از جانب ما مشکل وجود ندارد اگر آنها مشکل را ایجاد نکنند.
با بسته ماندن مرز چمن سپین بولدک در بیش از یک هفته گذشته صدها موتر در دو سوی مرز ماندند که زیانهای مالی را به تاجران وارد کرده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پیام بر رادیو آزادی گزارش ها در مورد تحویل دهی فرد را که بر سربازان پاکستانی حمله کرده بود بی اساس خواند. در یک تحول دیگر از درگیری در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا و آنسو در کرم جنسی میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی گزارش داده شده. مقام های پاکستانی و بزرگان قومی در کرم جنسی بر رادیو مشعل ادعا کردند که دو تن از مرزبانان پاکستانی و دو کودک در این منطقه چاشت یک شنبه در حملات طالبان زخمی شدند. در این سوی مرز باشنده های ولسوالی دندپتان از کشته و زخمی شدن چندین تن در نتیجه درگیری ها خبر می دهند، اما آمار دقیق تا هنوز معلوم نیست. محمد ناصر، باشنده ولسوالی دندپتان، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که ادامه ی جنگ آنها را نگران کرده است.
جنگ شدید از ساعت 2:30 پس از چاشت آغاز شد و تا اکنون ادامه دارد. تلفات هم وارد شده، اما آمار دقیقش معلوم نیست. در هر دو جانب زخمی هم وجود دارد. اسلحه سنگین و هاون از هر دو جانب شلیک شده. مردم با مشکلات زیاد روبرو اند و درخواست ما از مقام ها همین است که به این جنگ رسیدگی کنند.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که در دندپتان درگیری تازه صورت نگرفته و دو روز پیش به دنبال جنگ هیئت از دو جانب برای تحقیق تعیین شده و گفتگوهایشان جریان دارد. بر اساس گزارشات درگیری در ولسوالی دندپتان انگام آغاز شد که باشنده های کرم جنسی در این سوی سیم خاردار با طالبان جنجال کردند. قوم بنگش که نفوذ خیلی زیاد در کرم دارد گفته که صدها جریب زمینشان در این سوی سیم خاردار در ولسوالی دندپتان باقی مانده و سرنوشتش هم معلوم نیست.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما برای یک گفتگو در مورد همکاری‌های منطقه‌ای با این کشور رسپار آسیای میانه شده است. یوناما دیروز در توییتر نوشت که مارکس پوتزل به دوشنبه پایتخت تاجیکستان رسیده و سپس به ازبکستان خواهد رفت. سفر او به دو کشور متحد روسیه در حال صورت می‌گیرد که هفته گذشته مسکو میزبان نشست در مورد افغانستان بود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
مارکوس پوتزل معاون هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به هدف گفتگو در مورد همکاری‌های منطقه‌ای با این کشور مردم آن به تاجیکستان و ازبکستان سفر کرده. یونما خبر داده که آقای پوتزل در جریان سفرش این هفته با مقام‌های حکومت‌های هر دو کشور در مورد تقویت همکاری‌های منطقه‌ای با افغانستان گفتگو می‌کند. جزئیات بیشتر در این مورد دادن نشده، اما پوتزل گفته که دیروز بعد دوشنبه رسید. مارکوس پوتزل از افغانستان به دو کشور آسیای میانه سفر کرده. نماینده های تاجیکستان و ازبکستان در نشست چهارشنبه گذشته در مسکو اشتراک کردند و با تمامی شرکت کننده ها به این توافق رسیدند که هماهنگی و تلاش های منطقه‌ای برای گفتگوها میان افغان ها و ثبات و امنیت در منطقه افزایش یابد. در این نشست از نماینده های حکومت طالبان دعوت نشده بود. با آنکه هیچ کشور در منطقه و جهان حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته، باز هم برخی کشورها با مقام های طالبان تعامل داشتند، از جمله ازبکستان که قرار است پروژه بزرگ خط آهن از ترمز تا پشاور را از طریق مزار شریف و کابل امتداد دهد. تاجیکستان تا اکنون هیچ تعامل با طالبان نداشته و این سو گفته می شود که مقام های گروه موسوم به جبهه مقاومت ملی که مخالف طالبان هستند در آن کشور به سر می برند. کشورهای آسیای میانه و روسیه در مسائل حقوق بشری افغانستان تا هنوز به صراحت از طالبان انتقاد نکردند، اما همواره بر ایجاد حکومت همشمول تاکید میکنند. با آنکه طالبان میگویند حکومتشان فراگیر است، باز هم روسیه و متحدانش این ادعا را نمیپذیرند و میگویند که با این اظهارات طالبان موافق نیستند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شماری از باشندگان کابل شکایت دارند که در آستانه فرارسیدن فصل زمستان پرچاوی برق در این شهر افزایش یافته است. آنان به رادیو آزادی گفتند در یک شبانه روز برای چند ساعت محدود برق می داشته باشند. به گفتی آنها افزایش بهای مواد سوخت مشکل دیگر است. بیشتر در این گزارش.
شماری از باشندگان کابل به رادیو آزادی گفتند در حالی که بهای مواد سوخت در بازارهای کابل در این روزها بلند است، پرچاوی های برق نیز بیشتر شده است. فضل یکی از باشندگان کابل می گوید در کنار مشکلات اقتصادی پرچاوی های برق هم به نگرانی هایش افزوده است.
از یک سو زمستان آمد، از یک سو پرچاوی برق، از یک سو چوب قیمت، زغال قیمت. یک برق است یوم این رقم تا 24 ساعت 4 ساعت میک وام مخل می باشیم. دیگه بسیار برامون مشکل است.
باشیر خان دیگر باشنده کابل که کارمند یکی از اداره های دولتی تحت مدیریت طالبان است می گوید نه تنها این که پرچاوی های برق زیاد شده است، پول صرفه برق هم بیشتر از گذشته شده است. او به رادیو آزادی گفت با معاش ناچیزی که در ماه می گیرد توان پرداخت بل برق را ندارد.
واقعا هم که پرچاوی برق بسیار زیاد شده، ما را میفهمیم که مشکل در کجا هست. ما خودم کارمند دولت هستم، ماش ما مقدر نیست. مسئله بیل برق ما هست، این یک مشکل بسیار جدی است. وقتی که بیل برق میآید میبینی واقعا از توانت بالا میباشد، باز حیران میمانی که خب که حالی رو چه قسم پرداخت کنیم.
آنان از حکومت طالبان میخواند که پرچاوی های برق را کاهش داده و بیل برق را مطابق به مصرف هر خانواده برایشان توزیع کند تا مردم توان پرداخت آن را داشته باشند. حکمت الله میواندی سخنگوی شرکت برشنا در پیوان به این شکایت های باشندگان کابل چیزی نگفت. این شرکت چند روز پیش خبر داده بود که بنابر یک مشکل فنی از سوی ازبکستان پرچاوی های برق در کابل و چند ولایت دیگر بیشتر خواهد شد. حکمت الله میواندی سخنگوی شرکت برشنا یک شنبه هفته پیش با نشر این خبر گفته بود که امیدوار است این مشکل به زودی حل شود. نگرانی ها از افزایش پرچاوی های برق در حال از سوی باشندگان کابل مطرح می شود که به اساس گزارش سازمان های بین المللی افغانستان زمستان سردتری را تجربه خواهد کرد. خانواده های نادار در کابل می گویند تا هنوز مواد سوخت برای زمستانشان را خریداری نکرده و نگرانند که هرگاه پرچاوی های برق کم نشود زمستان را با چی دشواری سپری خواهند کرد. افغانستان کشور است که بیشترین برق مورد نیازش را از کشورهای همسایه وارد میکند. اداره بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان در ماه حمل امسال گزارش داد که افغانستان 80% برق را از کشورهای همسایه وارد میکند و از این ناحیه هم مساله 220 میلیون دلار به این کشورها میپردازد. با این وجود مشکل کمبود برق افغانستان تا هنوز حل نشده باقی مانده است.
رادیو آزادی.
از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم باز هم سپاس. اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان از چاپ 1,700,000 تذکره الکترونیکی و آغاز روند توزیع آن خبر می دهد. در این حال برخی از متقاضیان از کندی این روند شکایت دارند. بیشتر در این گزارش.
دیر وقت که هیچ کارون نیم بند شویدین الکترونیکی تذکری تا ضرورت لرم پدیچ وظیفه تا زمان.
سهیلا باشنده شهر کابل است. او به رادیو آزادی میگوید حدود 2 ماه پیش برای گرفتن شناسنامه الکترونیکی ثبت نام کرده بود، اما تا اکنون نتوانسته که شناسنامه‌اش را به دست آورد.
ما الکترونیکی تذکری تلیک نکرده اپلای می ورک.
من برای شناسنامه الکترونیکی ثبت نام کردیم. بسیار وقت پیش کارهایش کم کم پیش رفته بود، اما حال این روند متوقف است. شناسنامه الکترونیکی بسیار ضرورت دارم، به وظیفه می روم. این یک سند ملی است که باید داشته باشم، اما اکنون روند توزیع متوقف است.
از سوی دیگر کبیرخان باشنده ولسوالی خوگیانی ننگرهار به رادیو آزادی می گوید پس از ثبت نام از چندین ماه این سو منتظر است تا شناسنامه الکترونیکی بگیرد، اما موفق نشده است.
ما چندین بار به خاطر شناسنامه برقی از ولسوالی به ولایت رفتیم، آنجا ثبت نام کردیم، اما به خاطر عدم توجه کارمندان اداره احصایه و معلومات نتوانستیم شناسنامه بگیریم. بسیار وقت پیش ثبت نام کردیم، اما نتوانستیم در زمان مناسب شناسنامه بگیریم.
این در حالی است که اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان از چاپ 1,700,000 شناسنامه الکترونیکی جدید خبر می‌دهد و می‌گوید قرار است تا هفته آینده 1,300,000 شناسنامه دیگر نیز از سوی شرکت کوریایی که با آن در مورد چاپ 3,000,000 شناسنامه الکترونیکی قرارداد کردند به افغانستان برسد. محمد حلیم رافی سخنگوی این اداره در گفتگو با رادیو آزادی کند بودن روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی را تایید می کند، اما با گفته او در حال حاضر روند عادی شده و به شمول پایتخت مردم در همه ولایات می توانند در جریان یک هفته شناسنامه بگیرند.
سموده وران د الکترونیکی تذکیرو د چاپ پروسه یو څه ځندنه شوله او دا پروسه مو ټکنه کله پاکمونه دروازه کتلته
چند وختیش روند تذکیره را کن ساخته بودیم، اما به گونه کامل متوقف نبود، بل به کسانی که بیمار بودند و مشکلات داشتند اولویت داده میشد. از زمانی که شناسنامه های الکترونیکی رسیده ما نزدیک به 500,000 شناسنامه برقی را به کسانی که بایومتریک شده بودند از حالت پندینگ یا انتظار بیرون کردیم و همه را چاپ کردیم. اکنون پروسه در 34 ولایت عادی است. هر کسی که ثبت نام کند در جریان یک هفته شناسنامه‌شان چاپ می شود.
به گفته آقای رافی در شناسنامه‌های الکترونیکی جدید تغییرات ایجاد شده است. او افزود در شناسنامه‌های تازه چاپ شده لوگوی جمهوریت نسبت به قبل بزرگتر شده، نام وزارت داخله از شناسنامه‌ها برداشته شده و نام اداره احصایه و معلومات در آن اضافه شده است. همچنان در کنار درج نام ولایت، نام ولسوالی نیز در شناسنامه های جدید گنجانیده شده است. نگرانی ها از روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی در حال مطرح می شود که ریاست پاسپورت حکومت طالبان نیز نزدیک به 2 ماه پیش روند توزیع پاسپورت را متوقف کرده و با وجود شکایت های شهروندان این روند هنوز هم آغاز نشده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
جام جهانی فوتبال در قطر با شروع هیجان دیشب آغاز شد. در بازی نخست تیم کشور میزبان قطر 2-0 از اکوادور شکست خورد. امروز 3 بازی برگزار خواهد شد. جاوید نعیمی در این باره بیشتر میگوید.
ورزشگاه البیت در شهر الخور قطر شاهد شور و شادی زیاد با آغاز جام جهانی فوتبال بود. مراسم گشایش با ویژگی هایش، آهنگ ها، نمایش های دیدنی و آتشبازی برگزار شد. در ورزشگاه البیت حدود 60,000 تن بازی را زنده تماشا کردند، اما در جهان میلیون ها تن مراسم گشایش بازی نخست را دیدند. میزبان جام جهانی قطر در بازی دیشب درخشش خوب نداشت و در برابر اکوادور با نتیجه 2-0 شکست خورد. برای نخستین بار است که قطر در جام جهانی فوتبال حضور می‌یابد. امروز 3 بازی برگزار خواهد شد که در بازی نخست تیم انگلستان در برابر ایران ساعت 5:30 با وقت افغانستان به میدان خواهد رفت. بازی دوم ساعت 8:30 میان هالند و سنگال آغاز خواهد شد و بازی سوم میان آمریکا و ویلز ساعت 11:30. برای نخستین بار جام جهانی در یک کشور عربی برگزار شده و در تاریخ اولین بار است که این جشنواره بزرگ ورزشی از تابستان به خزان برده شده. دلیل هم گرمی بیش از حد در قطر در تابستان گفته شده بود. رسانه ها به شمول روزنامه واشنگتن پست گزارش می دهند که قطر برای جام جهانی امسال حدود 300 میلیارد دلار مصرف کرده. با گزارش این رسانه ها روسیه در جام جهانی گذشته در سال 2018 میلادی 14,200,000,000 دلار مصرف کرده بود.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. گزارش شده که مسکو و تهران توافق کردند تا روسیه تیاره های بسرنشین دیزاین شده در ایران را برای استفاده در جنگ اوکراین تولید کند. روزنامه واشنگتن پست بر اساس مصاحبه با 3 مقام آمریکایی آگاه از این توافق روز جمعه گزارش داد که توافق در نشست در ایران اوایل این ماه نهایی شد و طبق آن تهران در حال حاضر سرگرم تحویل دهی دیزاین ها و پرزه های کلیدی بر روسیه است. روسیه در حملات به زیرساخت‌های نظامی و ملکی اوکراین از صدها تیاره بسرنشین انتحاری و جنگی ساخت ایران استفاده کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید اردوی روسیه از آغاز تهاجمش در 24 ماه فوریه حدود 4700 میزایل به برخی اهداف در اوکراین شلیک کرده. زلنسکی در پیام ویدیویی روز یکشنبه گفت صدها شهر و شهرک این کشور تخریب شدند، هزاران تن کشته شده و صدها هزار نفر دیگر به روسیه اخراج شدند. مقام ها می گویند که بر اثر تیراندازی یک مرد مسلح 22 ساله در کلوب شبانه همجنسگرایان در ایالت کلرادوی آمریکا 5 نفر دیشب کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. پلیس مهاجم را بازداشت کرده. یک مقام پلیس گفته که 2 میل اسلحه در محل رویداد به دست آمده. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس به دنبال رویداد و پیش از رسیدن پلیس یک تن بر مرد مهاجم حملور شد و او را زخمی کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در اوج محدودیت های طالبان در برابر زنان در افغانستان، شماری از زنان در هرات یک بازار زنانه را فعال کردند. این بازار پرنسس یا شادوخ نامگذاری شده. بیشتر در این گزارش از شاپور صابر.
با وصف ممنوعیت های طالبان بر کار و آموزش از زنان و دختران، بیش از 30 زن در جاده بانکخون شهر هرات بازارچه ساخته و نامش را پرنسس یا شادوخ گذاشتند. در بازار تازه تأسیسی که مشتریانش هم زنانند، لباس‌های زنانه، شال، صنایع دستی زنان، لوازم آرایشی و زینتی فروخته می‌شود. فریده 34 ساله، مادر 5 فرزند و نان آور خانوادش، یک از فروشندگان محلی، در دوکانش لباس و شال زنانه می‌فروشد. او به رادیو آزادی می‌گوید دو زن جوان دیگر را به کار گماشته است.
کوشش میکنم که حتما این را حفظ کنم، چون ما همیشه زندگی ما زنای افغان همیشه به مبارزه تیر شده و انشالله من این ادامه میدم تا اینکه همچون خانمای مثل خود من به جایگاه بلندتر برسن.
اما فریده بان که نگران به حاشیه رانده شدن زنان از سوی حکومت طالبان است، بر رشد کاروبار کوچکش مصمم به نظر میرسد. فریده با پوشیدن لباسهای بلند و ماسک سیاه از خانه به دوکانش می آید. برخلاف حجاب اجباری طالبان که پوشیدن برقه و یا هم چادر سیاه و روبند را برای زنان شرعی اعلام کردند. زرمینه 17 ساله با دوستانش برای خرید لباس به بازارچه زنان آمده.
من خیلی خوشحالم که هم خودم میتونم به همچین محیط زنانی بیام راحت خرید کنم، هم دوستام فامیل ما میتونن بیان خرید کنن. این باعث خوشحالیه که ما میتونیم راحت بیایم اینجا خرید کنیم.
مریم جامیال احمدی تا آخرین روزهای جمهوری مخلوعی افغانستان رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان در غرب افغانستان بود. او میگوید با بازگشت طالبان به قدرت در 1.5 سال گذشته هزاران زن در هرات کاروبارشان را از دست دادند. او در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر میگوید.
در نظام جمهوریت ما بیش از 1500 خانم در تجارت داشتیم که اینا در حرفه‌های مختلف اینا مراکز تولیدی کوچک و بزرگ داشتن، اما با آمدن طالب ها تمام این خانم ها تجارت ها از اینا به حالت تعلیق در آمد که یک ضرر بسیار سنگینی در بدنه جامعه زنان در افغانستان به وجود آمده.
در اوج بحران اقتصادی و بیکاری، کار کردن زنان در کنار مردان در کاهش فقر و گرسنگی مهم گفته می شود. بهناز سلجوقی یک کارشناس اقتصادی در شهر هرات به این باور است که جامعه بدون حضور زنان بیشتر غرق مشکلات و فقر می شود.
ای که خانم ها هم کسب و کار میکنن و در کنار آقایان، در کنار عمو مرد خانواده یا در کنار پدر خود، در کنار برادر خود، این کمک خیلی بزرگ میکنه. در قسمت اول به خانواده و اگر بزرگتر ببینیم در کل به جامعه و به کشور.
بازار پرنسس دومین بازار زنانه پس از بازار خدیجه الکبرا در شهر هرات است که بیش از 13 سال پیش به حمایت ناتو ساخته شده بود و اکنون هم فعال است. بازار پرنسس در شهر هرات در حال گشایش یافته که طالبان در ماه‌های اخیر محدودیت‌های سخت را بر کاروبار و حضور زنان در جامعه وضع کردند. جلوگیری از کار زنان در نهادهای دولتی، ممنوع کردن زنان از رفتن به پارک‌های تفریحی، بستن حمام‌ها و ورزشگاه‌های زنانه بخشی از این محدودیت‌هاست. پیش از این آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد در ماه سنبله سال روان به رسانه‌ها گفت که نقض حقوق زنان افغان از سوی طالبان شرم‌آور است. در ماه میزان سال روان نیز ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان در دیدار با شماری از افغان‌ها در شهر کوپنهاگن پایتخت دنمارک گفت که در هیچ جای جهان با زنان مانند افغانستان برخورد نمی‌شود. در اوج محدودیت‌های طالبان، بسیاری از زنان افغان همانند فریده تلاش می‌کنند تا به کار در جامعه ادامه بدهند، اما آنان نسبت به آینده کاروبارشان زیر سایه پرچم سفید حکومت طالبان نگران هستند.
پیام‌ها و نظریات شما.
پیامد شما از معارف افغانستان. متاسفانه امروز یک قوانینی به سر معلمین افغانستان گذاشته شده که اگر یک معلم اگر یک اندازه ریش کم باشه، کم کوتاه‌تر باشه، اسلام‌بازی از طرف امارت اسلامی افغانستان. این یگانه چیزی که واقعا ترور شخصیت یک معلمه، یک معلمی که تقریبا 20 سال، 15 سال، 10 سال وظیفه انجام داده، اگر امروز می یک ریش از کمی کمتره دیگه خواهشان لطفاً امارت اسلامی روی این موضوع کمی توجه کنم، خیلی هم گیر ندم به بعضی کارا. یونیسف هم وعده کرد که ما معاش کارمندای معارف فرمیدیم، متاسفانه که هیچ خبری نیست. تمام معلمین عزیز به این 7000 که امارت میده امروز هیچ چی نیه. باور کنید تل به چه قیمتیه، مواد خوراکی به چه قیمتیه. اگه توجه در معلمین افغانستان نشه یک فاجعه انسانی رخ میده. دیگه فقیرترین غذا رو استفاده کنه، همیشه به تشویش باشه، همیشه فشارها به سر معلم باشه، اکثریت کاغذها و شقاها و نتایج اینا رو از کسی خو مصرف کنه، اینا رو کسی خو با روی از اینا کار مصرف کنه. این خو نشد دیگه. واقعا دیگه ما دعا کردیم که امارت اسلامی بر که بیایه یک کوپین خوب، یک معاش خوب به معلمین داده شه. متاسفانه که اینا زیر قول خو زدن.
ببین دیگه خودش